ساعت 8 صبح به وقت تهران 5:30 در پراگ استودیوی صبحانه با خبر. صبحتون بخیر، خوش اومدید به بخش سوم برنامه بامدادی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. بابک غفوری آذر با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ماست.
با سلام و صبح بخیر دوباره. وزیر نفت ایران تایید کرد بنزین تولیدی در پتروشیمی ها آلاینده و غیر استاندارد است. به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن نامدار زنگنه که روز سه‌شنبه برای بررسی موضوع آلودگی هوا در شورای شهر تهران حضور یافته بود، با بیان اینکه موادی که از پتروشیمی ها گرفته می شود و به بنزین پتروشیمی موسوم است قطعا آلاینده است، گفت این نوع بنزین دیگر در تهران توزیع نمی شود. آقای زنگنه همچنین خبر داد که در دولت توافق شده که در سال 93 هیچ دریافت بنزینی از پتروشیمی ها عرضه نشود و بار دیگر واردات بنزین از خارج از کشور از سر گرفته شود. پیشتر مقام های مسئول در وزارت نفت ایران آلاینده و استاندارد نبودن بنزین تولیدی در پتروشیمی ها را رد می کردند. نمایندگان پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه با اکثریت مطلق آرا رأی دادند که ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری برکنار شده و فراری، همراه وزیر سابق کشور و دادستان کل پیشین به دادگاه بین‌المللی جنایت جنگی تحویل داده شوند. در قطعنامه پارلمان اوکراین این مقام‌های سابق به ارتکاب جنایات علیه بشریت در جریان سرکوبی اعتراض‌های اخیر و کشته شدن بیش از 100 نفر متهم شدند. همزمان رأی‌گیری در پارلمان اوکراین برای تشکیل دولت ائتلافی تا روز پنجشنبه به تعویق افتاد. الکساندر تورچینیف، رئیس پارلمان و رئیس جمهوری، درباره خطر تجزیه طلبی در شبه جزیره کریمه که اکثر ساکنان آن روس زبان هستند هشدار داد. کاخ سفید میگوید باراک اوباما به وزارت دفاع آمریکا دستور داده است طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تا پایان سال جاری تهیه کنند. در بیانیه کاخ سفید آمده است از آنجایی که به نظر میرسد حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، قصد ندارد پیمان امنیتی دو جانبه را که به شماری از نیروهای آمریکایی اجازه میدهد پس از پایان سال جاری در افغانستان بمانند، امضا کند، این دستور صادر شده است. در این بیانیه اضافه شده که در صورت امضای این پیمان آمریکا آماده است شمار محدودی از نظامیانش را برای آموزش نیروهای افغان و مبارزه با تروریسم پس از سال 2014 در افغانستان نگه دارد. بیانیه کاخ سفید میگوید باراک اوباما روز سه‌شنبه تلفنی با حامد کرزی گفتگو کرد. خالد بن محمد العطیه، وزیر خارجه قطر، روز چهارشنبه به تهران می‌رود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر خارجه قطر در سفر چند ساعتش به تهران با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفتگو می‌کند. قطر از حامیان مخالفان بشار اسد در سوریه بوده در حالی که ایران از حکومت بشار اسد حمایت می‌کرده است. و محمد نوریزاد، مستندساز منتقد جمهوری اسلامی، می‌گوید ماموران وزارت اطلاعات روز سه‌شنبه او را در اتوبان همت تهران مورد ضرب و شتم قرار دادند. آقای نوریزاد در مصاحبه با رادیو فردا گفت سه تن از ماموران وزارت اطلاعات بدون داشتن حکم جلب معتبر برای بردن او به دادسرای زندان اوین آمده بودند و زمانی که او اعتراض کرد ماموران به زور متوسل شدند و با فشردن صورت او به روی آسفالت خیابان صورتش را زخمی کردند.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. یادآوری میکنم که گفتگو با محمد نوریزاد رو در همین بخش خبری خواهید شنید. و اما غیر از گفتگو با محمد نوریزاد، سخنان جدید نخست وزیر آلمان در اسرائیل، چکیده‌ای از مقاله مجله آمریکایی فوربس، بیانیه جدید سازمان عفو بین‌الملل در اعتراض به صدور یک حکم اعدام در ایران و آخرین تحولات اوکراین از جمله گزارش‌هایی هستند که در بخش سوم صبحانه با خبر خواهید شنید. صدر اعظم آلمان روند مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 را خوب و موفقیت‌آمیز تلقی کرده است. خانم مرکل روز سه‌شنبه در اسرائیل ضمن بیان این نکته به مباحث دیگری نیز در دیدار با نخست وزیر اسرائیل اشاره کرد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که به اسرائیل سفر کرده است، روز سه‌شنبه ششم اسفند گفت دستیابی احتمالی ایران به بمب اتمی نه تنها برای اسرائیل بلکه برای کشورهای اروپایی یک تهدید خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل این اظهارات را در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بیان کرد، ولی با این حال او موضعی متفاوت با نخست وزیر اسرائیل درباره مذاکرات اتمی قدرت‌های جهانی با ایران و مسائلی مانند غنی‌سازی اورانیوم در ایران ابراز کرده است. بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو در این کنفرانس خبری موافقت قدرت‌های جهانی با غنی‌سازی اورانیوم را یک اشتباه خوانده و گفته است تمام رهبرانی که در خاورمیانه با آنها به طور مستقل صحبت کرده چنین موضعی داشتند. به گفته او، اگر ایران واقعا خواستار انرژی اتمی برای مصارف غیر نظامی است، نیازی به غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفیوژ ندارد. اما این استدلال نخست وزیر اسرائیل تا چه حد میتواند درست باشد؟ بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین المللی و استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیا آمریکا، در این زمینه معتقد است؟
خب این استدلال توسط افراد دیگه هم مطرح شده و یک حقیقتی بالاخره در این موضوع وجود داره که هم مرتبط هست با روش هایی که کشورها میتونن طی بکنن برای اینکه به انرژی هسته‌ای دستیابی داشته باشن و هم راه هایی که از اون میتونن استفاده بکنن. برای نمونه تکنولوژی امروزی راکتورهای اتمی در زمینه هایی انقدر پیشرفته هست که احتیاج به روش هایی که الان ایران از اونها میخواد استفاده بکنه تا حدودی هم در محافل علمی اتمی روش ها به روش های دایناسوری معروف هستن، چون روش های بسیار قدیمی هستن. در مقایسه با اینها روش های جدیدتری وجود داره که احتیاج به استفاده از آب سنگین ندارن، احتیاج به سنتریفیوژ ندارن و راکتورهایی هستن که در واقع قابلیت استفاده نظامی هم ندارن و بسیاری از کشورها، من جمله خود آمریکا، حتی اصرار دارن که از این جور راکتورهایی که این مساله رو ندارن به کشورهای دیگه بفروشن. اخیراً شاهد فروش راکتور اتمی توسط آمریکا به ویتنام، دشمن سابق خود آمریکایی‌ها بودیم.
آنگلا مرکل در واکنش به اظهارات و استدلال نخست وزیر اسرائیل گفته است که کشورهای مذاکره کننده غربی غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران را به سطوح پایین محدود کردند و به اعتقاد وی این یک موفقیت بوده است. آیا این باور صدر اعظم آلمان یک خوشبینی است یا ریشه در واقعیت دارد؟ بهمن آقایی دیبا:
من فکر کنم که ایشون در واقع مقایسه ای کرده اون چه که از طریق این مذاکرات و توافقات ژنو نهالان شروع شده و احتمال داره که در آینده گسترش پیدا بکنه با وضعیتی که بدون این توافقات میشه داشت. و او گفته که به طور دقیق تر بگم این توافقات و این مذاکرات بهتر از ادامه وضعیت موجود هستن. این مذاکرات بالاخره امیدی رو به این که تحولاتی در نحوه برخورد ایران با برنامه اتمیش به وجود بیاره ایجاد کرده.
مقام های جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد و این مسئله خط قرمز آنان است. توافقنامه موقت ژنو نیز تهران را متعهد می‌سازد که غنی‌سازی را تنها در سطوح پایین و در سطح 5% ادامه دهد، موضوعی که انتقاد شدید اسرائیل را به دنبال داشته است. در این شرایط دور جدیدی از مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهانی برای دستیابی به یک راه حل جامع اتمی آغاز شده است که وزیر امور خارجه ایران نسبت به موفقیت آن در طول 6 ماه آینده ابراز خوشبینی کرده است.
مجله آمریکایی فوربس در تازه‌ترین شماره خود در مقاله‌ای به عنوان آیا ایران یک اوکراین دیگر خواهد بود، به شرایط سیاسی اجتماعی بین دو کشور پرداخته. همکارم نادر صدیقی ضمن بررسی چکیده‌ای از نکات مهم این مقاله، دیدگاه یک تحلیلگر ایرانی را نیز در این زمینه جویا شده است.
نشریه فوربس در مقاله خود با عنوان آیا ایران اوکراین بعدی است، اظهار عقیده می‌کند که همان گونه که آقای یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین پی برد، در بالا رفتن امید و انتظارات مردم نیروی بسیار بزرگی وجود دارد و اشتیاق کمپانی‌های بزرگ برای معامله‌های تجاری با ایران می‌تواند سهم سازنده‌ای در برآوردن چنین انتظاراتی ادا کند. نشریه فوربس با این حال هشدار می‌دهد که اعلام پیروزی زودرس و نابهنگام توسط حسن روحانی برای مردم خسته و رنج دیده ایران چشمانداز وسوسه انگیزی خلق کرده که میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی را در دسترس می‌بینند در صورتی که گفتگوهای اتمی به نتیجه قابل پذیرشی نرسد، تمامی این چشمنداز در لحظه نقش براب خواهد شد. نشریه فوربس ادامه می‌دهد که چون این تجربه توانفرسایی در اوکراین پیش آمد و روح خفته قیام مردم این کشور را بیدار کرد. مدت‌ها بود که پیوستن به اتحادیه اروپا در اوکراین تبلیغ می‌شد که چون این امری همه چیز را دگرگون می‌ساخت، ولی در ساعت 11 آقای یانوکوویچ از عضویت در اتحادیه اروپا سر باز زد و به دنبال آن نافرمانی‌های عمومی آغاز شد. رسول نفیسی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا بر تفاوت‌های شرایط ایران و اوکراین تاکید می‌کند.
ایرانی‌ها فقط ارتباطی که با دولت جمهوری اسلامی دارن اینه که میگه مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. یعنی اینا فقط همین که شر جدیدی ایجاد نکنه این دولت در داخل یا خارج راضی هستن. دوم این که ما دیدیم که آقای خامنه‌ای بلافاصله اقتصاد مقاومتی اعلام کرد که اقتصاد مقاومتی در واقع برای این است که انتظارات مردم رو از این باز شدن فضا کم بکنه و باز برگرده به سر همون اقتصاد کوپونی به یک نحوی و اقتصاد خودکفا. حالا اگر که نهان بگیم کوپونی، اقتصاد خودکفا که البته یک تئوری مردودی است که 40 پیش در آمریکای لاتین امتحان شد و به کنار انداخته شد، ولی ایشون دوباره همین رو میخواد که احیا بکنه، دقیقاً به این لحاظ که به مردم ایران گفته بشه که خبری نیست و انتظاری نداشته باشن از این باز شدن افق. نهایتاً اون چیزی که در اوکراین اتفاق افتاد در یک کشور دموکراسی پارلمانی نوبنیاد اتفاق افتاد و خب مردم هم توقع داشتن که حرفاشون شنفته بشه. در ایران این توقع وجود نداره، یکی. دومی که به نظر من اینجور مقایسه ها باعث مشکل میشه برای دولت افرادی مثل روحانی یا خاتمی. من خاطرم هست که وقتی که شروع کردن که خاتمی پروسرکای جدید رو در ایران شروع میکنه و خاتمی گورباچف ایرانه، اونقدر باعث نگرانی این آقای خامنه‌ای که همیشه مشکوک و مظنون شد که بلافاصله ما دیدیم حرکات علیه خاتمی افزایش پیدا کرد. منظور عرض من این است که اینجور مقالات و اینجور اظهارات به جای اینکه کمکی بکنه به باز شدن فضا در ایران، ممکنه احتمالاً اثر منفی هم داشته باشه.
نشریه فوربس در پایان مقاله خود میگوید اگر به دلیل ناکامی در گفتگوهای هسته‌ای ایران، کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی مانند رویال داتشل، ENI ایتالیا، OMV اتریش و لوک اویل روسیه نتوانند در توسعه صنایع انرژی ایران مشارکت داشته باشند، رهبری حکومت ایران به مقابله با استیصال مردم مجبور خواهد شد. در چنین سناریویی ممکن است که ایرانیان از بازگشت به شرایط انزوای جهانی و اوضاع طاقت فرسا خودداری کنند.
روز سه‌شنبه محمد نوری‌زاد، نویسنده و منتقد سیاسی حکومت ایران، در وبسایت شخصی خود با چاپ عکسی از صورت مجروحش از ضرب و شتمش توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات خبر داد. وی 43 روز است که پوششی سفید بر تن کرده که بر روی آن خواسته های خود را نوشته و در مقابل وزارت اطلاعات قدم می‌زند. شیرین فامیلی در گفتگوی با محمد نوری‌زاد ابتدا درباره آنچه رخ داده پرسیده است.
دیروز من اینجا قدم می زدم که یکی از مامورین اطلاعات که همیشه عمدتاً او مرا فرا می خوند و روز قبلش به دروغ کلی مسائل برای ما ایجاد کرده بود، آمد و اشاره کرد که بیا مجدداً بریم. من به او گفتم که من دیگه به شما هیچ اعتمادی ندارم، هر کاری می خواهید بکنید. او گفت ما حکم جلب جدید گرفتیم. گفتم جدید که هیچی، اگر از شخص اول دستگاه قضایی هم حکم جلب گرفته باشید من دیگه تمکین نمی کنم. من به او گفته بودم مگر جنازه منو ببرید؟ مامورین ریختن سر من و من رو روی زمین خواباندن و منو برگردوندن به صورت تو کف آسفالت بزرگراه همت. یکیشون زانوی خودش رو پشت کله من گذاشت، جوری که صورت من به اصطلاح با سنگ‌ریزه‌های کف اتوبان و زخمی شد، ابروی من شکاف، سر صورت من خونی شد، دستای من همه خراش برداشت. به هر حال اونا باید من رو می‌بردن به هر شکل، حتی اگر تو این حادثه بنده تلفم می‌شدم، اونا وظیفه‌شون رو انجام داده بودن. بردن پیش قاضی و ایشون گفت شما آزادی میتونی بری، ولی فردا بیا من به شکل کلی تکلیف شما رو روشن کنم.
و امروز شما بر سر قراری که براتون تعیین شده بود رفتید؟
بله، من رفتم با سرای مستقر در اوین و همون قاضی که یک حکم داده بود، حکم جلب، و مامورین اطلاعات از این حکم جلب به صورت غیرقانونی سه بار استفاده کرده بودن. من رفتم به ایشون گفتم که شما مقصرید و دار غیرقانونی شما باعث شده این تنش به وجود بیاد. در حال ایشون شش تا پرسش از من داشت. من در ابتدای هر شش پرسش شکایت خودم از ایشون رو، یعنی از همین قاضی رو نوشتم، بعد به پرسش‌های ایشون پاسخ دادم.
خواسته های شما چی هست آقای نوریزاد؟
این که آقا اموالی که بیش از 4 سال پیش برداشتید و بردید رو تمام و کمال بدید و رسما بگید که این اموال به چه دلیل این همه زمان پیش شما بوده، یا مثلا من وقتی میگم که به چه دلیل شما من و خانوادم رو ممنوع الخروج کردید، این باید یک به اصطلاح پروسه قانونی رو طی کرده باشه. چرا بی دلیل شما به یک رفتار غیر قانونی وارد شدید؟ یا مثلا وقتی من یه قرار ملاقات میخوام از شخص وزیر که بگم شما من رو نانوشته محروم کردید از فعالیت، از کار، در حال من دارای تخصصی هستم، میتونم تو اون تخصصم کار بکنم، ولی تمام درها رو شماها به روی من بستید، من به هر حال باید توی جامعه فعالیت کنم، کار و کسبی داشته باشم. نمیشه که همینجوری یه نفر رو یک سال نیم ببرید زندان و وقتی آمد از زندان بیرون از همه فعالیت‌های اجتماعی هم محروم باشه. این چیزیه که در مورد دیگران هم صادقه.
در مراجعه‌ای که به دادسرا داشتید به شما گفتن که این حکم جلب شما برای چی هست؟
قاضی میگفتش که مقامات بالاتر به من میگن شما ایشون رو بازداشت نکنید، چون با بازداشت ایشون دستگاه قضایی وارد ماجرایی میشه که ممکنه براش تبعاتی داشته باشه. اینا به شدت نگران این هستن که یه ماجرای دیگه مثل ستار بهشتی تو دستگاه قضایی پدید بیاد و اینا نتونن جمعش بکنن. از این جهته که با بردن من به اوین و نگه داشتن من تا غروب میخوان بر حضور من در این نقطه خط بکشن.
و شما هم آیا میخواید ادامه بدید آقای نوریزاد؟
100%. یعنی این تازه ابتدای راهه. اینا بزرگسراشون اومدن از من پرسیدن تا کی میخوای ادامه بدید. گفتم فعلا یه 365 روزی گوشه ذهنم هست، مگر اینکه شماها بخواید رفتار معقول و عاقلانه انجام بدید. من تو ببینید وزارت اطلاعات به شدت توسط سپاه تخمیر شده، یعنی حیثیتی براش نمونده. سپاهی‌ها ریختن اینجا رو زمان احمدی نژاد درو کردن، اما رو اونایی که حالا یه مقدار سرشون به تنشون می‌ارزیده به اصطلاح بازنشسته کردن. اینجا به تعبیری اشغال شده سپاه یا شعبه دیگری از سپاهه. اینه که اینا فکر میکنن که اگر من به خواسته‌هام برسم یه جور دون شأن اینها که فردا نکنه الگویی بشه برای دیگرانی که خواسته‌هایی دارن. یکی هم که من میگن آقا با گردن کلفتی ما به کسی باج نمی‌دیم. درسته که گردن کلفتی نیست، من تمام مسیرهای قانونی رو رفتم. یعنی این مجموعه یک نفر عقد توی کلش بود، این همه خسارت برای خودشون فراهم نمی کردن. من اینجا ایستادم تا پای جان و اطمینان داشته باشید من از این ماجرا پیروز بیرون خواهم آمد، مگر اینکه دیگه اسم محمد نوریزاد یه خط قرمز بکشن و حذفش کنن.
میخواستم از صدای رادیو فردا استفاده کنم برای فرستادن پیام تبریک شجاعت به محمد نوریزاد. زنده باشی، ما دوستت داریم و امیدواریم که حقمون رو بتونیم از این مملکت به دست بیاریم.
صحبت‌های آقای نوریزاد رو شنیدم. اولا از رادیو فردا تشکر میکنم که این تماس رو برقرار کرد. بگنم ما از کجا میتونستیم بفهمیم که یک نفری وجود داره که الان داره اینقدر اذیت میشه و برای هدفش و برای آرمانش داره اینقدر شجاعت به خرج میده. بعدم شجاعت آقای نوریزاد رو تحسین میکنم که با این همه ناملایمت هایی که بر سرش به وجود اومده بازم همچنان بر خواسته ای که داره وایساده. واقعا کاری از دستم برنمیاد غیر از این که تحسینش بکنم و براش بهترین ها رو آرزو کنم. ممنونم.
من صدای آقای محمد نوریزاد رو شنیدم. به ایشون میگم که واقعا ما دلمون پیش شماست. خدا انشالله که به شما قوت بده. خدا انشالله که شما و همه ملت ایران رو به آرزوهای منطقی خودشون برسونه. امیدوارم که از این مبارزه منطقی و صلح‌آمیز پیروز بیرون بیاین آقای نوریزاد. اینو از صمیم قلب آرزو میکنم و مثل من میلیون ها ایرانی دیگه همینطور.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام روح الله توانا شده، شهروند اهل مشهد که به اتهام توهین به پیامبر مسلمانان به اعدام محکوم شده است. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای نسبت به احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام روح الله توانا شهروند اهل مشهد هشدار داده و خواستار لغو حکم اعدام او شده است. در این بیانیه آمده آقای توانا تابستان گذشته در دادگاه کیفری مشهد به توهین به پیامبر مسلمانان متهم و به اعدام محکوم شده که این حکم طی روزهای گذشته در دیوان عالی کشور هم تایید شده است. اتهامی که آقای توانا بر اساس آن به اعدام محکوم شده در قوانین ایران به سب و نبی معروف است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم هفته پیش از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو حکم اعدام روح الله توانا شد. بر اساس این گزارش مبنای اتهام وارده به آقای توانا فیلمی بوده در کامپیوترش که قاضی پرونده گفته او در آن فیلم به پیامبر مسلمانان توهین کرده است. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روند دادرسی آقای توانا را ناعادلانه و حکم اعدامش را غیر قانونی می داند.
از نظر ما از نظر حقوقی و حتی قوانین حاکم کنونی ایران آقای توانا اصلا مجرم حساب نمیشه و اینکه به دادگاهی برده بشه که حکم اعدام در این صادر بشه چیزی جور تفتیش عقاید نیست. آنچه که در مورد آقای توانا در دادگاه احضار شده این هست که مامورات امنیتی به خونه شخصی ایشان میرن و روی کامپیوترشون یک سری ویدیوی کاملا شخصی پیدا میکنن که در اون عبارتی رو به کار میبره که قاضی اصرار داره اون سببالمدی حساب میشه، یعنی توهین به پیامبر اسلام، و بر این اساس به اون حکم اعدام داره. اما همون قاضی در همون حکم ایشون رو متهم به مصرف مشروبات الکلی هم کرده. قانون کنونی ایران به طور واضح میگوید کسی که مشروب الکلی صرف کرده و مست باشه یا عصبانی باشه یا ابراز ندامت کنه نمیتواند مرتکب سببالمدی شود. کل حقوق بین‌المللی هم این که یک شخص فقط به خاطر نگهداری یک ویدیوی خیلی ساده از خودش برای خودش با عبارتی مبهم متهم بشه و حکم اعدام بگیره به هیچ وجه در قرن 21 قابل قبول نیست.
روح الله توانا شهروند 35 ساله اهل مشهد دو سال و نیم پیش توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان وکیل آباد مشهد به سر میبرد. آقای توانا در پرونده‌اش اتهامات دیگری هم دارد، از جمله مصرف مشروبات الکلی، روابط نامشروع و توهین به رهبر که برای این اتهام‌ها هم حکم شلاق و زندان برایش صادر شده. اما اتهامی که بر مبنای آن به اعدام محکوم شده توهین به پیامبر مسلمانان است. برابر ماده 513 قانون مجازات اسلامی ایران، هر فردی که به مقدسات اسلام، پیامبر مسلمانان یا یکی از 12 امام مسلمانان اهل تشیع اهانت کند و این اهانت مشمول سب و نبی شود، حکمش اعدام است.
پس از گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با گزارش آن رایسکایا در مورد آغاز زود هنگام کارزار انتخاباتی در اوکراین.
با سرنگونی رژیم ویکتور یانوکوویچ در اوکراین، بحران سیاسی این کشور به پایان نرسید. سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو در امور داخلی اوکراین دخالت نخواهد کرد و از کشورهای غربی خواست که همین رویکرد را اتخاذ کنند. او قرار دادن اوکراین بر سر دورهی انتخاب میان روسیه و غرب را خطرناک خواند. لحن اظهارات لاوروف با بیانیه روز دوشنبه وزارت خارجه روسیه تفاوت قابل توجهی دارد. در این بیانیه روسیه غرب را متهم کرده بود که از دولت تندروها که در پی سرنگونی حکومت قانونی هستند حمایت میکند. همچنین دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه دوشنبه گفت که دولت جدید اوکراین در نتیجه شورش مسلحانه بر سر کار آمده و روسیه برای منافع ملی خود احساس تهدید میکند. سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با شورای عالی امنیت ملی پیرامون اوکراین جلسه اضطراری داشت، اما نتایج آن منتشر نشد. میخائیل الکساندروف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که کرملین هنوز درباره اقدامات بعدی خود تصمیم نگرفته.
важно что нет экстремального наиболее сценария, то есть нет, мы не видим признаки общественного мнения.
مهم این است که ظاهرا برای مداخله نظامی در اوکراین هیچ تدارکی دیده نمی‌شود. تصمیم نهایی کرملین به نظر عموم مردم روسیه بستگی خواهد داشت.
آخرین نظرسنجی ها دل بران است که بیش از 70% مردم روسیه با مداخله نظامی در اوکراین مخالفند و حدود 25% آنها از دولت انتظار دارند که در اوکراین مداخله نظامی کند. دوشنبه هیئتی از دومای روسیه در کریمه به سکنان این منطقه پیشنهاد اعطای تبعیت روسیه داد و سه‌شنبه سنای روسیه نیز از این ابتکار حمایت کرد. کریمه شبه جزیره خودمختار در جنوب اوکراین تنها 60 سال پیش از روسیه جدا شد و به اوکراین پیوست و در حال حاضر بزرگترین جمعیت با اصلیت روسی را دارد. پیشتر روسیه در ابخاز و اوستیای شمالی جماهیر خود مختار گرجستان سیاست اعطای تبعیت خود به شهروندان محلی را اجرا کرده بود و در سال 1387 به بهانه دفاع از منافع شهروندانش با تفلیس وارد جنگ شد. سه‌شنبه الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین در جلسه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که تمامیت ارضی اوکراین با تهدیدی بی سابقه روبرو شده است. سرگئی میخائیلنکو تحلیلگر سیاسی بر این باور است که اقدامات اخیر مسکو بیشتر تحریک‌آمیز است تا تهدیدآمیز.
دولت مردان روس همواره تاکید کردند که فروپاشی اوکراین با منافعشان سازگار نیست و در این حال دست به اقدامات تحریک‌آمیز میزنند. معتقدم که این صرفاً انتقام‌جویی کرملین از حاکمان جدید در اوکراین است. بیشک حفظ نفوذ بر کیف برای روسیه اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. مهمتر از همه با آن دلیل که بدون اوکراین رویای پوتین برای ایجاد اتحاد اوراسیایی طرح بازسازی اتحاد شوروی نقشه بر آب خواهد شد.
برخلاف روسیه، غرب با به رسمیت شناختن دولت جدید در اوکراین از آمادگی خود برای ارائه کمک قابل توجه مالی به منظور احیای اقتصاد این کشور خبر داد. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
فائزه هاشمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران گفته است که در دوران مشروطه وضع جراید بهتر از امروز بوده و در آن زمان انتشار روزنامه ها به مجوز احتیاجی نداشته. همکارم حسین قویمی در گفتگو با علی‌اصغر رمضان‌پور روزنامه نگار از او پرسیده که آیا اصولا برای انتشار نشریات داشتن مجوز ضرورت دارد؟
داشتن مجوز برای انتشار یک نشریه از ضوابطی که تقریبا در حال حاضر در هیچ کجای دنیا به جز مواردی اشاره میشه، مثلا در کشوری مثل کره شمالی و یا مثلا عربستان سعودی، دیگه تقریبا وجود نداره و عمدتا به این سمت میرن که ثبت بکنن. تازه در بعضی از کشورها شما نیاز ندارید پیش از انتشار برید و نشریتون رو ثبت بکنید، ولی قانون به شکلیه که بعد از اینکه شما نشریتون رو منتشر کردید باید به یک مرکزی نسخه از نشریتون رو بفرستید و مثلا دفتر خودتون رو اطلاع بدید که در واقع به طور رسمی این نوعی ثبت بعد از انتشار هست. بنابراین میشه گفت که در یک نظام آزاد رسانه‌ای اساسا گرفتن مجوز هیچ معنایی نداره، به این دلیل که اولین قیدیه که آزادی مطبوعات رو محدود میکنه.
آقای رمضان‌پور، خانم فائزه هاشمی با اشاره به توقیف روزنامه آسمان گفته این که بخواهیم روزنامه‌ای را تنها به گفته ایشون برای یک اشتباه به اشد مجازات یعنی توقیف و همچنین دستگیری مدیر مسئول محکوم کنیم خارج از قوانین اسلامی هست. ارزیابی شما از این اظهارات خانم هاشمی چی هست؟
متاسفانه این بخش صحبت‌های خانم هاشمی درسته که ما در کشور الان به خصوص در ماه‌های اخیر اینجوری شده که یک نشریه رو به صرف آن چیزی که حتی یک دادسرا و نه یک نهاد قانونی و دادگاه خطا تلقی کرده به شدیدترین وجه مجازات می‌کنیم که توقیف نشریه است و یا اینکه بدونی که حتی دادگاه تشکیل بدیم مدیر مسئول یا نویسنده رو مستقیما می‌بریم به زندان. بنابراین این نشون میده که این شرایط همونطور که آقای مطهری هم اشاره کرده بود شرایطی درست مثل یک شرایط حکومت نظامی یا شرایط جنگی در یک کشور. بنابراین اصلا این رویه برخورد کاملا حتی با همین قوانین فعلی هم میشه گفت که غیر قانونیه، برای اینکه مثلا دادسرای فرهنگ و رسانه که تشکیل شده حق نداره بدون تشکیل هیئت منصفه خودش در مورد نشریات اعلام نظر بکنه.
طی 3 ماه گذشته دست کم 5 نشریه در ایران توقیف شده. اصولا در کشورهای غربی، آقای رمضان‌پور، نشریات توقیف نمیشند. با اونها چگونه رفتار میشه؟
در کشورهای غربی مثلا در اروپا یا در آمریکا مسئله توقیف که اساسا منتفیه، مسئله این که بر اساس یک نظر کسی به دادگاه بره اساسا منتفیه، فقط در یک مورد استثنایی هست که اگر به فردی افترا زده بشه خود اون شخص میتونه بره از نشریه شکایت بکنه و یک کمیسیون رسیدگی به شکایات مطبوعات وجود داره که اون کمیسیون هم خودش مستقلا حق نداره در مورد مطبوعات اعلام جرم بکنه، فقط میتونه اون تقاضای اعلام جرم رو به دادگاه بفرسته و دادگاه هم با هیئت منصفه که برای هر مورد به طور خاص از طریق شخصیت‌های مردمی و نه شخصیت‌های دولتی تعیین میشه در اون موارد خاص رسیدگی میکنه.
با پایان گفتگوی همکارم حسین قویمی با علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و معاون فرهنگی وزیر ارشاد دوران محمد خاتمی به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم روزی نو رو آغاز کنیم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.